پولو که همه اینا تحجیز میکرد مقام علی را در خندق بود که حضرت دارید. مسئله این که در چیز قرآن حضرت بگی اول کسی باشه از خواهی بامده از خواهدون وزیر و وزیر من خواهد بود حتی وزیر و وزیر و خلیفه من خواهد بود که در اوایل به اتفاق بود این قدر یکی یه جوز جان قرآن حضرت بگی به یه جوز جان حالا این جزه بگیم تنها مسئله این که مسئله این است این است با آن تو همین کتاب خلافت ولایت حرف شد این مسئله است که چرا قرآن کریم سراحت به سراحت و به اسم چرا اسم نبود توجه کرد چون در عقیده ما قائلیم در قرآن تحریفی صورت نگرفته یعنی چیزی از قرآن کم نشده هیچ وقت اسم است به تعلیف به سراحت نیامده بوده در قرآن این مسئله است که چرا این از دارم که یه مسئله این دو جهت را سایم کردن به اون این است که در این کتاب این مسئله را خود آقای شریعتی توضیح دادن قرآن یک راه و روشی دارد به اون اینه که در موضوعات همیشه میخواد مطلب را به صورت عقل بیان را کنند نه به صورت فرد و شخص به صورت فردی و شخص و این خودش یه مزیتی است در قرآن مثلا اینجا رفته که میگوید که این مثلا را یادم رفت که من بهتون عرض بکنم یعنی یادم رفت که نرسیدیم که عرض بکنم یک وقت ما گذشته بود در مسئله علیه اون اکمل صلات و دین فوق کفار این دلیل معیوس شدن که همیشه اینجور میگفتن آخرین نقطه یا امید مخالفین پیغمبر هم یکی بود که بابا این تا حد دیگه میشه خواهد شد بگیره دیگه تموم میشه این آخرین نقطه به اصطلاح امیدشون بمیره دیگه کاری تموم شد وقتی که دیدن پیغمبر اکرم تدبیر بقا امت را هم کرد که بعد از من تکلیف چیست این بود که اینا معیست رو دونا بابا یه مطلب دیگر رو عرض بکنم که این هم باز سنیان نوشتن که پیغمبر اکرم اون نگرانی وحشونی که در آیه قرآن هست پیغمبر داشت یعنی در روزهای آخر عمرش نگرانی از وضع آینده امت را از داخل امت داشت این حدیثی که من نقل میکنم سنیان نقل کردن که نوشتن که در شبهای آخر عمر پیغمبر اکرم قرآن داره آیشه به نام ابو مبیهبه اون میگه که نیمه های شب رو دیدم پیغمبر بیرون آمد از اتاق خودش تنها هیچ کس را دیگه یاد نداره و رفت به طرف بقیه من دیدم پیغمبر تنها داره میره و پیش خودم گفتم پیغمبر تنها نگذارم اما رفت او شبه پیغمبر را همجور از دور می بردن دیدم او شبه پیغمبر را همجور از دور می بردن دیدم که رفت و عرض کنم که برای اهل بقیه استغفار کرد و دعا کرد استغفار بعد جمعه که من همه شهر دیستم ولی مضمونش این است که شما رفتید و چه خوش رفتید و به سعادت رسیدید و فتنهای رو آورده هست حقیقه این لیل مظلم مانند پارهای شرطاری این نشون میداد که پیغمبر اکرم پیشبینی میکرد به فتنه های را مثال یک چیزی میگوید کسان که این مسئله اینجور میگن میگن اولا برای قرآن در اینه که مسائل را به صورت عقل بیان بکنه و دیگر چیزی میگوید نمیخواد پیغمبر اکرم یا خدای خدای تعالی که در این مسئله ای که بالاخره هوا و هوس ها دخالت می کنند یک مطلبی به این صورت طرح بشه گویی که اینا آمدن به صورت توجیه و به صورت اجتهاد و به صورت این حرفا آمدن گفتن توجه کردید آمدن گفتن که نه مقصود پیغمبر چنین بوده مقصود چنین بوده یعنی اگر به طور سریحی هم آیهی هم پیغمبر که در کتاب خودش به طور سریح و حاضر علی و مولا دیگر این سریده چی میکنی؟ ولی گفتار پیغمبر رو با این صراحت خیلی فرق است با اینکه یه آیه قرآن را با کمال اون صراحت اسمی هم که در آیه هست همون روز اول بعد از وفات پیغمبر دیده از بیده اینجور دلیلش بزنم. بلا حالا در مقدمه این کتاب من این جمله را نقل کردم که یه یهودی بعد از وفات پیغمبر به زمان آتا تعمیر از شیطان آمد سرپوش بدهد، سرپوش هم داره اتفاق سرپوش بدهد از تعمیر را به حوادث نامشهور صدر اسلام، یعنی سرپوش بده عموم مسلمین را. گفت بح ما بخنتم نبیکم حتی اختلفتم فی، هنوز پیغمبرتون دعن نکرده بودید که در بارش اختلاف شد. سرپوش بود همه مسلمین. امیر رومی خیلی جواب عجیب میده، فرمود نحن ما اختلفنا فی انما اختلفنا عن ولكنكم ما جفت ارجلكم من البعر حتى قلتم لنبيكم اجعل لنا الها كما لهم الهه فقال انكم قوم كافرون. فرمود نه، ما اختلاف در باره پیغمبر نکردیم، اختلاف ما در باره دستوری بود که از پیغمبر خیلی ایراد. ولی شما هنوز کارم از دریا خشک نشده بود که برخلاف از پیغمبرتون خواستید که همون اصل اول توحیدتون رو زیر پا بذارید، گفتید برای ما بودی بسازید اینا. پس خیلی تفاوت میان اون چی برای ما رخ داد. دیدید مسئله شکل این رو داره که ما درباره خود پیغمبر اختلاف نکردیم، ما درباره این اختلاف کردیم که آیا اون چی پیغمبر گفته چی گفته، دستور پیغمبر، مفهوم مفاد پیغمبر چی. خیلی فرق داره که کاری که به هر حال می‌کردن به این صورت باشه که بگن آقا خیال می‌کردن مقصود پیغمبر بوده، توجیه در خانه اینجور باشه نه اینکه اونا خود فکر خیال کنن، بگن اینجور توجیه کردن گفته پیغمبر بوده، بگن آقا نه نفس آیه قرآن را با این صراحت بهش فرستید یا قرآن را تحریف کردن چه می‌کردن.
آقای دکتر پیمان من چون اون جلسه نبودم نگذم این سال رو اکمت هم میکنم اون جلسه بحث شدی یا نشدی؟ بله اون جلسه من نبودم جلسه رد میدم این سال رو بحث شدی یا نشدی؟ این سالی که رای تیرد یه مطرح کردن من به این عنوان سوال میکنم که درست در قرآن باید اصل گفته بشه، ولی خب اصل جانشینی و حکومت در اسلام که خب مسلمه که اهمیتش خیلی بالاست، باز به صورت این که این جانشین پیغمبر و حکام در اسلام پیشوایان که حالا امام هم حاکم باشه یا نباشه، به هر صورت این قضیه نه عنوانی که اسمی آورده باشه ولی به عنوان دستور العمل باید خیلی تصریح میشد. یعنی اگر در قرآن وسیله پیغمبر الهی واقعا به پیغمبر نازل میشد که آقا جانشینان باید پیغمبر بعدی رو تعیین کنه، اون بعدی بعدی رو تعیین کنه، یا مثلا باید مشورت باشه، انتخاب باشه، به چه صورت. این دستور العمل جانشینی برای اسلام که یک دینی بود که باید حکومت میکرد و حاکم لازم داشت، مسئله ساده ای نبود که بخواد خودش رها بشه و تصدیق نشه و دینی که فقط اسم حضرت علی آورده بشه یا آورده نشه، ولی باید دستورالعمل که این همه اختلاف درباره نحوه جانشین و حکومت هست تعیین میشد که آقا پیغمبر بر تو که جانشین خودت تعیین کنی. حالا ممکن بود راجب اینکه جانشین کی هست تفسیرات مختلف کنن، ولی این بحث دیگه قطعی بود که جانشین پیغمبر خودش تعیین باید میکرد، به عهده مشورت مسلمین نبود. یا بعد از پیغمبر خلیفه بعدی یا امام بعدی هم باید جانشین بعدی را تعیین باید میکرد، یا باید یه عده انتخاب میکردن یا مشورت میکردن. این قضیه از نظر قرآن واقعا به طور مبهم مونده، یعنی طوری که من میدونم مبهم مونده که برحال دستور من این مدر این مورد تصدیل شده است. دومی که من یک کتابی چند یعنی اون موقع خیلی پیش راجع حکومت در اسلام خوندم، شاید شما نگذین آقای کیار عرب نوشته بود، نقل قول های زیادی از خود حضرت علی و دیگران شده بود که این امر امریست مربوط به مسلمین که باید مسلمین نظر بدن، اهل حد و عقل نظر بدن، به تعابیر مختلف که اونا باید بشینن، امر خلافت امر من نیست، باید اونها مشورت کنن و نظر بدن و رأی بدن و دلایل خیلی زیادی جمع کرده بود در تایید امر که مسئله خلافت امر انتخاب حکومت در اسلام امر انتخابی است و نه امر این که تعیین بکنه فردی جانشین خودش. حالا اینا که راجع به این گفته ها چه نظری هست؟ سوم اینکه خب به فرض که ما این 12 امام و عنوان جانشین یک بعد از دیگری تعیین شده، حالا یا وحی خدایی به هر صورت که حالا تغییر میشه، تکلیف قطعی عنوان یک اصل انتخاب، اصل تعیین جانشین، نه اینکه حالا شکل انتخابش اصل در بعد برای همیشه برای جامعه اسلامی اون چگونه خوبی بوده، یعنی تعیین شده که خب آیا از پیش گفتن ما فقط 12 امام بیشتر به این خصیصه از قرآن نازل نشده، این وحی خدایی نبود که 12 تا فقط میان دارای این خصوصیات که کاملا معصومن، بعد از اون باید در غیبت به چه صورت مثلا باشه، آیا باید انتخاب باشه، اینا اینو تحلیل شده باز ما خودمون استنباط حالا خودمون میکنیم، چون دیگه امام 12 وجود نداره، میگیم خیلی خوب باید مجتهد جامع مشترک باشه یا نباشه، برای قرآن باید یه دستور عمل اساسی برای مسلمین بده که خب حالا 12 تا ما یه در اختصاصن که دارای معصومن در شما حاکم میکنیم، بعد از اون هم شما باید مثلا به مشورت خودتون یا به تقیه شما یا کسی حکومت بکنه. این قضیه هم به حال بعد از امام 11 هم لایل هر نمونه باز دچار خیلی شکالات و تفاوت اختلاف نظر هاست و این به چه صورت هم داره معاشی هر میشه.
این آقا ما یه مقدار شد در جلسات پیش هم کردیم با شما مسئله را گردان به تنها مسئله حکومت، این ما در هفته پیش عرض کردیم مسئله حکومت غیر از مسئله امامت و مسئله از نظر شیعه مسئله حکومت در زمان امام نظیر مسئله حکومت هست در زمان پیغمبر، یعنی حکم استثنائی داره، همینجوری که در زمان پیغمبر این مسئله دیگه مطرح نیست که با وجود پیغمبر آیا تکلیف مسئله حکومت شد، مسئله اینه در امام در حقی هم که شیعه قائل هست با فرض وجود و حضور امام مسئله حکومت یک مسئله فرعی و تفیلی توجه کردید؟ یعنی اومد مسئله حکومت را ما مجزا رو مطرح بکنیم مسئله علاقه دیست، توجه نبودید؟ مسئله علاقه دیست که اون مسئله در زمان عدم وجود امام یا عدم حضور امام، عدم وجود امام که الان ما نداریم، عدم حضور امام باید بگیم که البته یه مسئله اساسی هم هست و شما حالا از اونجا تر کردیم، بلاحظه ما امر و شورا بینه هم را ما منکر نیستیم، امر و شورا بینه هم، اما امر و شورا بینه هم در کجا؟ در امری که نفسی از قرآن رسیده و تکلیفش روشن شده، در اونا که نیستیم، در مواردی که مردم که به حکمی از احکام الهی نیست و دستوری ازش نرسیده و مسلم به امر و شورا بینه هم در وقت انتر، اما اون قضایی که شما فرمودید در کتاب حکومت در اسلام نوشته شده اینا متاسفانه عرض کردم که تا حدود زیادی، حالا من رابطه استثنای کامل نکردم، در اون کتاب اولا مسئله یک طرفه نوشته شده، یعنی یک قسمت از دلایل نوشته شده، طرف مخالف این دلایلی که نوشته نشده، این عیب بزرگیست دیگه درش، و حالا که آدم باید اگر بینیسه باید همه رو باید بینیسه و بعد ببینه از میان همه اینها آیا اینها رو باید گرفت یا اونها رو باید گرفت، اینها معتبر است یا اونها نامعتبر، و یه عیب دیگری که در اون کتاب هست این مسئله تقطیعات که این را البته من مطالعه روی خصوص این کتاب ندارم ولی اشخاصی که مطالعه دارن حرف را زدن و اشخاصی که باره میان، یعنی یک جمله هایی را مثلا سرکه جمله ها رو زدن وسط جمله رو گرفته و این مفهوم پیدا کرده، در صورتی که اگر قسمت اول و قسمت آخرش هم زنیم نمی کرد اون معنا و مقصود هیچ وقت ازش پیدا نمی شود، و بعد هم قسمت عمده اونها همون مسائلی که مربوط به زمان مربوط به امام و زمان امام و امامت و حضور امامی هست، و چیزی که زمان امام نباشه زمان حضور امام نباشه که چیزی روش بحثی نداره،
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين قضى
برای علی علیه السلام تنسیس بشود چرا اسمش در قرآن به صورت صریح نیست؟ مثلا ببینید شما، ما آیه داریم، آیه تکییر، آیه تکییر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ما اگه باشیم به همین آیه و همین قسمت، خب خیلی مفاد ظاهری دارد. خدا میخواهد، خدا چنین اراده کرده است و اراده میکند که از شما اهل البیت حدیدی را زایل کند، پاک و منزهتون بدارد. بعد و یه تحیرتون تحقیناری که مبالغه در شما را به نوع خاصی تطهیر و پاکیزه بکند. تطهیری که خدا وقتی ذکر بکند معلوم است که تشنه مثلا قرصی و هیلی که نظر این باشه که بیماری ها را از شما زیر می کند، میکروب ها را از بدن شما بیرون می کند. نمی خواهم که اون مثال تطهیر نیست، ولی مسلم در درجه اول اول این تطهیری که این آیه بیان می کند از این چیزهاییست که خود قرآن اونها را رجس می داند. قرآن وقتی میگوید رجس و پلیدی و رجس و این چیزها، هرچه که قرآن از این نهی می کند، هرچی که گناه شمرده می شود، بخواد گناه اعتقادی باشد، گناه اخلاقی باشد، گناه عملی باشد، اینها رجس در اینها پلیدی. این است که می گویند مفاد این آیه اسمت است، یعنی منزه بودن از هر نوع آلودگی. این خود آیه اون وقتی که ما وارد سنت و حدیث میشیم، اگر تنها احادیث شیعه میبود، فرض ما را نه شیعه هستیم و نه سنی مستشرقی هستیم، مسیحی از دنیای مسیحیت آمدیم، وارد ما مهم ببینیم که این کتاب مسلمین چی میخواد بگه. این جمله را در این کتاب مسلمین می‌بینیم، بعد می‌ریم سراغ تاریخ مسلمین و سراغ سنت مسلمین و سراغ حدیث مسلمین. می‌بینیم نه تنها اون فرقه‌ای که شیعه نامیده می‌شوند و اون فرقه‌ای که طرفدار اهل بیت هستند، اون فرقه‌ای هم که طرفداری در خصوصی از اهل بیت ندارند، در کتابهای خودشون نه یکی و نه دوتا و نه پنجتا، در که معتبرترین کتابهای خودشون شأن نزول آیه را که بیان کردهاند، این آیه را در وقت پیغمبر، یعنی در وقت اهل بیت پیغمبر که در اون جریانی که میگن آیه در اینجا نازل شد، علی هست و حضرت زهرا و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین با خود رسول اکرم و در احادیث اهل تسنن است که این آیه وقتی نازل شد، ام سلمه که یکی از زنهای پیغمبر است، زنی که در میان ما شیعه فوق العاده احترام دارد، بعد از خدیجه مجللترین زن پیغمبر است، در میان اهل تسنن هم خیلی محترم است، از نظر اونها بعد از خدیجه و بعد از عایشه ام سلمه. ام سلمه میاد و میگه که یا رسول الله، من هم جزء اهل بیت شمرده میشوم یا نه؟ میفرماید تو به خیر هستی ولی جزء اینها نیستی. این هم یکی دو تا درست کردم، زیاد است در روایات اهل تسنن، زیاد. اما همین آیه را ما دیدیم در لابلای آیات دیگر قبلش
میشه و
بعد میشه همه در دانه زنهای پیغمبر هست. قبلش اینه یا نساء النبی لفتن که احد من النساء، ای زنان پیغمبر شما با زنان دیگر فرق دارید. از این خواه بگه امتیاز فرق دارید، شما گناه شما دو برابر است. برای این که در گناهی بکنید اولا گناه رو فکر شدید و بعد هم هر که حیثیت شوهر رو میکردید دو گناه هست. کار خیر شما هم دو برابر اجر دارد، چون هر کار خیر شما دو کار هست. مثل این که میگن که برای سادات کار خیرشون ثوابش مضاعف است و کار شرشون هم گناهش مضاعف. نه باید اینه که یه گناه درباره اینها با دیگران فرق دارد، چون از نظر اونها یه گناه میشه دو گناه. یه گناه این است که مثل دیگران اگر یک سید شمعر یا قبلا مشروب بخورد مثل یک کسی مشروب خورده شراب خواهی کرده، اما یه سید وقتی شراب بخورد غیر از این که شراب خورده یه کار دیگه هم کرده و اون این است که چون منصوب به پیغمبر است و ذریه پیغمبر است هر کی هم علاقه از پیغمبر کرده که اون دیگری نکرده. کسی که ببینم فرزند پیغمبر به اینجور علنی بر ضد پیغمبر عمل میکنه در او اثر خاصی پیدا میشود. این اگه دو کنم حالا برای این آیات مربوطه به زنها یعنی رو هم همه معنیس لفتون نه که احد من النساء این تقیتون نه زمین مورد عربی زمین مذکر معنیس سر بکنه جمع مذکر را در زمین مخاطب جمع مذکر را هم در عربی بکن و در سید کنه و در معنیس کنه توم در زمیر غایبش تون نه در زمیر غایب معنیسش در مذکر توم در معنیسش تمام این زمیرها زمیر معنیس هست معلوم هست که مخاطب زنهای پیغمبر. دو سه آیه پشت سر هم دیگر مخاطب زنان پیغمبر یه مرتبه به تحت که میرسد زمیرها زمیر میشه مذکر. در وقت یک مرتب زمیر میشه مذکر و همین آیه در میاد ازش اینما یرید الله لیذهب عنکم نه عنکن عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در مرتب باز زمیرها شروع میشه مؤنث میشه. قرآن که به گزاف یک کاری رو نمی کنه. اگر این آیه هم مثل آیات پیش می بود خب می گفت این نمایی رید الله. اولا در اینجا کلمه اهل البیت آورده و قبلا همه از نساء النبی نه اهل البیت یا نساء النبی یا نساء النبی یا نساء النبی. چرا یه دفعه منطق عوض شد؟ اولا عنوان نساء النبی تبدیل شد به عنوان اهل البیت پیغمبر، بعد زمین مؤنث تبدیل شد به زمین مذکر. یزاق لحظ نیست داره یه چیز دیگری یه مطلب دیگری میخواهد که بگوید غیر از اون چه که اونها در آیات پیش بودن. تا اونجا همه تحریف و تهدید و خوف و رجال در آیات قبل و بعد رجل زمره پیغمبر امر از تو بقر نفی بیوت کن نه ولا تبرج و تبرج جاهلیت در خانه های خودتون زمانی مانند زمان جاهلیت تظاهر به زینت نکنید. نمیدونم که چنین چنین همش امر است و دستور است و تعهید است و زمنان خوب و رجا اگر کار خوب بکنید چنین میشود و اگر که کار بد بکنید چنین میشود. اینجا که یک به اصطلاح یک مغنی در بالاتر از مذهب مسئله تنزیح اون را از گناه و معصیت بخواد بگوید مفاد اولا بیدتون مفاد هست عنوان مخاطب اینجا اهل بیت اونجا نساء النبی زنی اینجا مذکر زنی مؤنث. ولی همین آیه که این همه مفادش با ما قبل و ما بعدش مختلف است در وسط آیات گنجونده شده مثل کسی که حرف میزنه در وسط اینجا اهل بیت اونجا نساء النبی زنی اینجا مذکر زنی مؤنث. ولی همین آیه که این هم مفادش با ما قبل و ما بعدش مختلف هست در بقیه تو آیا تو آیا کنجون بشده مثل کسی که حرف میزنن در وسط حرفش یه مرتبه بیره میگه از بعدش یه حرفش ادامه میدهن این هست که در روایات ما ائمه ما خیلی اصرار دارن که آیات قرآن ممکنه ابتداش در یه مطلب باشه و خطش در یه مطلب باشه آخرش در یه مطلب دیگری باشه این که اینقدر در مسئله تفسیر قرآن اهمیت قائل شدن که همچی هم نمیشه تفسیر کردن خب تنها میبینیم این هم دید نه تنها روایات ما و ائمه ما گفتن آقا این نمایلی دلاله یا تبعنکم و رئیس با ما قبل ما بعدش فرق داره این مخاطبش خیلتون هاست این مضمونش هم خیلتون هاست این مضمون که به همین هایی که اون داستن هست خب من دیگه از دستندان و همه روایت کردن یه در آیه الیوم اکملت لکم دینکم هم میبینیم این همین مطلب هست اون برکه عجیبتر هست قبل از اون وسط آیت قبلش همه صحبت از یک مسائل خیلی فرعی و عادی است اهلت لکم بهیمت الانعام و گوشت چهارپایان بر شما حرام است و تزکیه چنین بکنید و مردار اگر باشد حرام است اینهایی که خفن میکنید مرخنقه حرام است اونهایی که با شاخجنگی خودشون یکی رو میکشد و گوشش حرام است و چی حرام است و چی حرام است یه دفعه میگه الیوم اکملت لکم الیوم یئس الذین کفروا من دین فلا بخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا پس را جاوی رو دفعه همون مسائلی که اول میگفته که اساسا نمیخورد این جمله ها با ما قبلش با ما بعدش یعنی نشون میدهد که این یه مطلب دیگری در این وسط گنجانده شده است در وسط مطلب دیگری در شکم مطلب دیگری گنجانده شده است و بعد از اون رفت این آیه ایم که الان این روز بخواییم بگیم این همین سرنوشت که اینجوری داریم یعنی آیه در وسط آیات دیگر که اگه ای را برداریم از اون وسط ها رابطه اونها هیچ وقت دیگر قرار نمیشه کما اینکه الیوم اکرم تو را اگه برداریم از وسط این آیه برداریم رابطه ما قبل ما بعدش هیچ خرد نمیشه آیه در وسط آیات دیگه این آیه در وسط را نمیشود گفت دنباله ما قبل و یا مقدمه ما بعد یه مطلب دیگری با قرائن خود آیه و نقل‌های شیعه و سنی در همین مطلب ولی آیه هم باز در اینجا قرآن قرار شده در وسط مطالبی که اونها مدونه حالا هم زیباتی یه رمزی باید شده باشه رمزی برای این کار هست این رمز هم از خود آیه قرآن از اشاره خود آیه قرآن استفاده شده و هم در روایات ائمه ما به همین مطلب یا حدیث به همین مطلب اشاره شده در میان تمام دستورهای اسلامی هیچ دستوری نبوده مثل مسئله خاندان پیغمبر و امامت امیرالمومنین و خصوصیت خاندان پیغمبر که شانس اجرای همه کم داشته باشد به این معنی که تعصباتی که در عمق روح مردم عرب وجود داشت چندان آمادگی یعنی آمادگی بسیار بسیار کمی برای همین مطلب داشت پیغمبر اکرم بایی که بهش دستور میرسید راجع به امیرالمومنین همیشه این بیم و نگرانی رو داشت که اگر بگوید منافقین تو قرآن همینجور تی همیشه از اینها نام میبرد منافقین 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 بگن ببینید دارد اصطلاح معروف نان برای خانواده خودش داره میپذرد در صورتی که پیغمبر رسمش و شیوش در زندگی همه اینجور بود که هیچ چیزی را برای خودش اختصاص قائل نمیشد امتیاز قائل نمیشد و فوق العاده اجتناب داشت یعنی اخلاقش بود دستور اسلام همین بود که میان خودش و دیگران امتیاز قائل بشه و همین جهت هم یک عامل بسیار بسیار بزرگی بود برای موفقیت پیغمبر اکرم. این مسئله امر خدا و دستور خدا بود، اما پیغمبر میدونست که این در وقتی که بیان بکنم یه عده خواهم گفت که ها دیدید جواب خودش داره امتیاز داره درست میکنم، یعنی یه عده ضعفا و ایمانی که همیشه بودن. لحاظه ما در این آیه می‌بینیم در آیه چیز در آیه اکرمت لکم دینکم دیدیم که عبرش این بود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی. امروز دیگه کافران امیدی به این دین ندارن، یعنی اونها دیگه مایوسن که از اون راهی که داشتن که مبارزه می‌کردن بتوانند برای اسلام پیروز بشن، فهمیدن دیگه کارشون پیش میگیرن، حالا بخشو دیگه نگرانی از نهای کافران نداشته باشید، بعد فرمود بخشو نی ولی از من دین داشته باشید. خود عرض کردم هفته آینده مقصود این است که از من دین داشته باشید، ولی به حکم اینکه از داخل خودتون دین داشته باشید، اگر شما در داخلتون خراب بشید به حکم سنتی که من دارم که هر قومی که تغییر بکنم منم نعمت خودم از اونها سلب میکنم. این وحشونی در اینجا کنایه از اینکه از خودتون بترسید، از من بترسید، از بابی که از خودتون بترسید، یعنی بیم از داخل است دیگه از خارج بیمیم. در صورتی که و از طرفی هم میدونیم این در سوره مائده، سوره مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده، یعنی در همون دو سه ماه آخر عمر پیغمبر در وقتی که اسلام قدرتش بحث یافته است. پس در اون آیه قرآن اشاره میکند که از داخل مسلمین دیم هست ولی از خارج دیم هست. در این آیه ما همین میبینیم دیگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک لئن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من النار قد یعصمک من النار. حتی آیه در قرآن ما دیگه ندارم که سابقه داشته باشه که پیغمبر را هی که من تشویق کنم نشون میده، مثل این که یک کسی را شما به یک کار موقعی تشویق کنید برای من اونه یک قدم جلو میداره یک قدم عقب، یک قدم جلو میداره یک قدم عقب، دین داره. اون وقت در این آیه پیغمبر را دعوت میکنه ابلاغ کن، هم تهدیدش میکند از یه طرف و هم تشویقش، یعنی تسلیش میدهم، تهدیدش میکنم که اگر این موضوع ابلاغ نشود تمام رسالت تو بیهوده است. تسلیش میدهم که نه ترس، خدا تو را از این مردم نگهداری میکنم والله یعصمک من النار. این هم اینم تو سوره مائده و قرآن که گفت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوا، گفت از کافران دیگه نترسید. وقتی خدا میگه از کافران نترسید پیغمبر در درجه اول از کافران نباید بترسه، ولی در اینجا نشون میده پیغمبر نگرانی داره، پسی نگرانی از داخل مسلمینه. حالا من کار ندارم که اونهایی که از داخل مسلمین اینها را ما به این صورت بگیم چون اونا کافر باطنی بودن یا نبودن، دل اگر این یکی را اینجور بود که آمادش نبودن حاضر نبودن.
واقعا جریان‌های تاریخی هم همین حکایت رو میکنه، یعنی جامعه شناسی مسلمین در همین جور نشون میده که اینجوری بوده. لحاظا عمر گفت که ما که علی را به خلافت انتخاب نکردیم حیطتن علی اسلام بود، یعنی برای اسلام احتیاج کردیم، زیر بارش نمیرستم، قبول نمیکرد. یا در برای دیگر گفت که دعای نبا صحبت میکرد، به ابن عباس گفت که عرض کنن که قریش این کار رو صحیح نمیدید که امامت در همون خاندانی باشد که نبوت هم در همون خاندان بوده. یعنی گفت نبوت که در خاندان بنی هاشم پیدا شد، طبعا در بنی هاشم امتیاز شد. قریش حساب کرد که اگر خلافت هم در این خاندان باشد، همه امتیازات شمال بنی هاشم. از این جهت بود که قریش عرض کنن که کراهت داشت. ابن عباس هم جوابهای خیلی پخته ای داد بهش، حالا آیاتی از قرآن خون در این زمینه که خیلی جوابهای پخته ای داد. پس ببینید آقا، این یه مسئله ایست، خودش یک وضعی بوده است در جامعه مسلمین که به عبارتهای مختلف و زبانهای مختلف این مسئله پخته شده است. قرآن به این صورت میگه، عمر خودش همین را منتاش به بیان دیگر و صورت دیگری میگوید. یا مثلا میگفتن که علی از بابی این که در جنگهای اسلامی خیلی از افراد از سران عرب رو کشته است و مردم عرب هم مردم کینه‌جویی هستند، اینها بعد از این هم که مسلمان شدن کینه پدرکشی و برادرکشی و این چیزایی که دارن نسبت به علی محفوظ بود. یه عده از پسندان هم همینها رو خود درست کنن، میگن آقا درست در همه یه حرفها علی افضلیتش، مقامش، ارجعیتش، همه یه حرفها بود، ولی این جهت بود دشمندار بخیر، خیلی دشمندار. بنابراین پس این مبلغ که عرض کردم که یک نوع نگرانی در زمان پیغمبر وجود داشته است برای تمرد از این یک دستور، شاید در نظر این بوده، شاید سر این که قرآن این آیات را با قرائن و دلائل ذکر کرده که هر آدمی بی‌غرض این مطلب را بفهمد ولی نخواسته این را به صورتی در بیاورد که اونهایی که میخوان تمرد بکنن، چون زیر بار این یکی که نمیرفتن، اونایی که میخوان تمرد کنن و اصلا این تمردشون به صورت تمرد کردن در مقابل قرآن و اسلام از اول تا آخرش قرار بدن، چنده میخواد بگه که اینجور تمردم اگر میخوان نایی تمرد میکنن برها، تمردشون به این شکل در نیاد که به معنی طرز قرآن باشد در کمال صراحت کامل. اگر این پرده بتونن براش درست بکنن، این است که ما میریم آیه تصویر را در وسط اون آیات قرار میده، ولی هر آدم سهیم و عاقل مدبری و متدبری میفهمد که یه چیز دیگر آیه علی و مکم سبکم را اینجوری قرار میدهد، آیه یا ایها الذی یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک را هم اینجوری قرار میدهد. آیات دیگری هم که البته در قرآن هست، همه با مطلب به جوری است که فکر را، اندیشه را برمی انگیزد برای اینکه انسان بفهمد که در اینجا چیزی هست، بعد ما میبینیم که با کمک نقل‌های متواتر قضیه ثابت میشه، مثل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم خبیر عجیب. ولی امر شما خدا و پیغمبر و آنها که نماز رو به پا میدارن و آنان که در حال رکوع زکات میدن. زکات دادن در حال رکوع یک کار عمومی نیست که بشه به صورت یه اصل کلی ذکر کرد. این نشون میده زکات دادن در حال رکوع نشون میده که اشاره به یه واقعه معینن، هم تصریح نکرده است، تصریحی که تمرد از او در جلو دوست و دشمن تمرد از قرآن شمرده بشود، اما در این حال تصریح هم کرده است. یعنی جوری بیان کرده که هر آدمی که بی‌غرض باشه میفهمد که یه چیزی اینجا میگه. آقا این اشاره به قضیه یه الذین یؤتون الزکاة و هم راکعون، زکات در حال رکوع میدن که امر معمولی نیست، یه قضیه استثنایی است که اتفاقا رخ میده. یه قضیه چی بوده؟ وقتی میریم سراغش باز میریم اهم شیعه و سنی همه گفتن درباره علی بن ابی طالب. یا آیات دیگری که تدبر عمیق مطلب رو روشن میکنند این است که از قدیم چیزها میگن عرفا هستند که عرفا گفتن، البته این در خود شیعه است و عرفا یا به این صورت خوب بیان کردن، میگن مسئله امامت و ولایت باطن شریعت است. یعنی یک کسی به این مطلب میرسد که از قشر یک خود عبور کرده باشه، به مغز و لب پی برده باشه، از اساسا مسئله امامت و ولایت مسئله لبی بوده در اسلام. یعنی افراد عمیق این رو درک می کردن و می فهمیدن. دیگران دعوت شدن که به این عمق برسن، حالا هر که رسیده و هر که نرسیدن. حالا ما میریم سراغ بعضی آیات دیگر. ما میخواییم استدلالهایی که شیعیان میکنند به این استدلالها آشنا بشیم و منطق رو در اینجا منطق شیعیان اینجا درکیم. آیه دیگری در قرآن که این هم جزء همین آیات هست، همین سلسله آیات هست، این هم برای تنظر بکنم، اون هم آیه عجیبیست. اون آیه البته راجع به شخص امیرالمومنین نیست، راجع به خود مسئله امامت هست، با همون معنایی که در یک دو جلسه پیش عرض کردم. باز الان اشارت هم میکنه بعضی دوستان نبودن، تکرار میکنم. عرض کردم آقا این بسیار بسیار اشتباه بوده از قدیم در میان متکلمین اسلامی که آمدن مسئله رو به این صورت تعریف کردن. شرایط امامت چی؟ مسئله جور فرض کردن که امامت رو هم ما قبول داریم هم اهل تسنن، در شرایطش با هم دیگر اختلاف داریم. ما میگیم شرط امام این از معصوم باشه، اونه میگن نه. ما میگیم شرط امام این منصوص باشه، اونه میگن نه. آقا اصلا او امامتی که شیعه و او اعتقاد دارد سنی معتقد به اونی. اون که اهل تسنن به نام امامت معتقدن او یه شأن دنیایی امامت هست، یکی از شغلشه. این مثل این هست که در باب نبوت پیغمبر اکرم یکی از شؤون پیغمبر این بود که حاکم مسلمین بود، اما نبوت مساوی با حکومت نیست. نبوت خودش یه مسئله است، یه حقیقتی که هزاران مطلب در او هست. از شؤون پیغمبر اینه که در طاقتی که خودش در میان مردم هست با بودن او دیگه حاکم دیگر مسلمین نداره، حاکم مسلمین هم هست. امامت غیر از مسئله حکومت هست. امامتی که اهل تسنن میگن این حکومت، اونا دیگه بیش از حکومت نرفتن بالا. امام یعنی هم حاکم میان مسلمین، یه فردی از این افراد مسلمین که باید انتخاب کنه رو به حکومت. امامت در شیعه یه مسئله تالی تلم نبوت، بلکه از بعضی از درجات نبوت بالاتر است. یعنی انبیای اولوالعزم اونهایی که امام هم هستن. خیلی انبیا که امام نبودن. انبیای اولوالعزم در آخر کار به امامت رسیدن. مسئله این است. هر وقتی یه هم که حقیقت رو قبول کرده او طاعت همینجوری که پیغمبر طاعت که صحبت این نیست اما کیا حاکم باشه او یه جمعه فوق بشری داره طاعت صحبت کسی یعنی وقتی او نیست حالا یا اصلا بگیم موجود نیست یا بگیم مثل اصل ما غایب است اونا صحبت حکومت در میان میان حاکم کیست نباید مسئله امامت و مسئله حکومت ما محدود بکنیم بعدی کنید عرض کردن چی میگن ما شد این مسئله دیگری در شیعه عرض کردن امامت یه همچه پدیده ای یه همچه مفهوم است درست نظیر نبوت و نظیر عالی‌ترین درجات نبوت پس بنابراین ما شیعه قائل به امامت هستیم اونا رو قائل نیستن نه اینکه هستن دو امام را شرایط دیگری براش قائل هستن این آیه که میخوام بخونم راجع به همین مفهوم امامت به این معنی شیعیان میگن حالا این آیه را ما براتون میخونیم شیعیان میگن از این آیه استفاده میشود که یه حقیقت دیگری وجود دارد به نام امامت نه فقط بعد پیغمبر اسلام از زمانی که پیغمبرها در دنیا ظهور کردن یه حقیقت دیگری وجود داره و این حقیقت هم باقی است در ذریه ابراهیم الی یوم القیامه بونیه در سوره بقره به اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین و این و اونجا که و اونگاه که خدا ابراهیم را با فرمانهایی آزمایش کرد و او این آزمایش ها را به حد کمال و اتمام رسود خود قرآن راجع به آزمایش های ابراهیم ذکر کرده از اول تا آخر از اون مقاومتش در مقابل نمرود و نمرودی ها که تا توی آتش حاضر شد برود و به آتشش افکندن عرض می کنم تا جریان های دیگری که بعدها براش رخ داد و قضیه این که یکی از اونها این بود که یه فرمان عجیبی که فقط برای کسی که جز کسی که تعبد مطلق در مقابل امر خدا داشته باشه بیچونه چرا تسلیم باشه برای احد دیگه ممکن نیست زنش یه مرد پیر مردی که اولاد نداشته برای اولین بار زنش در سن 70-80 سالگی خودش حاجر زنی میداد بهش دستور میرسه که از شام سوریه باید بری به منطقه حجاز بعد در همین جای محل فعلی مسجد الحرام این زن رو با بچه بذار خودتم برو با هیچ منطق جور در نمیادی جز با منطق تسلیم مطلق و اینکه امر خداست چون حس میکرده این را وحی بوده امر خداست من اطاعت میکنم رب اینی از شمت من ذریتی به وادن غیر ریزار اند بیتک المحرم ربنا لیقوم الصلاة البته خودش و وحی الهی میدونه که در نهایت امر چیز بله خب از عهده امتحان به خوبی برام از اونها بالاترش قضیه ذبح فرزند است بهش میگم با دست خودت باید سر بچه تو ببر او هم در همین منا در همین جا که ما الان گوسفند قربانی میکنیم بیادگار اون تسلیم فوق العاده ای که ابراهیم نشون داد در اون وقت آمد خدا گفته میکنه چون چرا ندارم خدا گفته به فرزندش میگه که فرزند بعد دو سه بار که در عالم رویا بهش وحی میشه، دو سه بار یقین میکنه این وحی الهی است، بعد با فرزندش در میون میگذره. فرزندم بدون چون چرا میگه یا ابت افعل ما تؤمر، هر چه به فرمان رسیده از انجام بده. فتجدنی ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله خواهی دید که من هم خویشتنداری خواهم کرد. فلما اسلم، قرآن چه عجیب تابلو رو مجسم میکنه. فلما اسلم، چون اینها تسلیم شدن، یعنی در مقابل امر ما تسلیم نشون دادن. و کله للجبین، او را به پیشانی خوابوند. همون آخرین مرحله رسید، همون آخرین مرحله دیگه. نه ابراهیم شک داشت که باید سر بچه‌شو ببرد و نه اسماعیل شک داشت که سرش بریده میشود. پدر با تمنینه کامل، پسر با تمنینه کامل. فلما اسلما و کله للجبین و نادینا ان یا ابراهیم قد صدقت در رویا، فریاد کردیم و اینجا که ابراهیم تو رویا را به حقیقت رسوندی، یعنی انجام دادی. یعنی هدف ما سر بریدن نبود، ما نمیخواستیم سر بریده بشود. نگفت که لازم نیست عملی بکنی، گفت عملی کردی. تعبیر قرآن این است، نگفت که لازم نیست عمل بکنی، گفت عملی کردی تموم شد. چون اونی که ما میخواستیم این نبود که سر اسماعیل بریده می شود. اونی که ما میخواستیم ظهور اسلام و تسلیم شما پدر و فرزند بود که انجام شد. از صدق کرد. ابراهیم به نفس قرآن در پیری خدا بهش فرزند داد. نفس قرآن که وقت فرشتگان آمدن و گفتن که خبر دادن که خداوند به تو فرزند خواهد داد، زنش گفت که اعلت و انا عجوز و هادا بعلی شیخا، گفت من پیر زن بدم به این شوهر پیر مردم و هادا بعلی شیخا. عاشق مدی بود مازندرانی، گفت بیشتر داری هادا بعلی شیخا تکیه داشت. این پیر مرد، من پیر زن، این بابا پیر مرد بگه بچه بردی حتی عجبین من امر الله من برکات و علیکم اهل بیت. بهش گفتن که نه، رحمت خدا و برکات خدا بر شما اهل بیت. در پیری خداوند بهش فرزند داده. پس تا سن جوانی بود بکنه. در وقتی فرزند داشت، فرزند داشت که پیغمبر شده بود. از خود چون آیات قرآن درباره ابراهیم خیلی زیاده، نشون میده که ابراهیم دوران پیغمبری سالها بود که پیغمبر بود. در آخرهای عمرم، یعنی در سن چه خیلی عمر کرد ابراهیم، در حدود سن 7 سال 8 سالی که خداوند بهش فرزند میدن که 10 سال بعدش هم زنده بودن، تا وقتی که اسحاق و اسماعیل هر دو بزرگ میشن، که اسماعیل اونقدر بزرگ میشه که با کمک ابراهیم دوتایی کعبه رو میسازن، خانه کعبه رو میسازن. این آیه مال کیست؟ این آیه ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. این که میگه که خدا ابراهیم را مورد آزمایش ها قرار داد و اون او آزمایش ها را به نهایت رسند و به اکمال رسند، اون وقت خدا بهش گفت تو را امام قرار میدهم. گفت از ذریه من هم جواب دادن که ستمگرانشون نه. این آیات مال کی؟ مال اوایل عمر ابراهیم است، اوایل دوره قبل از نبوت که نیست، چون صحبت وحی است در دوره نبوت. اوایل دوره نبوت است؟ نه، اواخر. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یکی این که میگه بعد از آزمایش ها بود، آزمایش های ابراهیم، همه اینها در طول دوره نبوت بوده و مهمترین اونها در آخرهای عمر ابراهیم بوده. بعد به همه آیه صحبت ذریه که من که بچه داشته که گفت من ذریتی. آقا ابراهیم رسول نبی را تازه در آخر عمر یه مطلب دیگر، یه شأن دیگری داره مقدمه که یه منصب علاقه ای میخواییم ما به تو بدیم. اینی جائر کل الناس امام. این معلوم می شود که ابراهیم پیغمبر بوده است، رسول بوده است، این مراحل را طی کرده بوده است. ولی یه مرحله دیگر بوده که هنوز ابراهیم نرسیده بوده، نرسید مگر بعد از پایان دادن تمام آزمایش ها. آیا این نشون نمیده که در منطق قرآن یه حقیقتی